أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. پیرامون احسان جلسات قبل صحبت میکردم، نکات دیگری رو پیرامون همین موضوع امروز خدمتون دارم. امیرالمومنین علیه السلام فرمان احسان یک نوع غنیمت و سود برای انسانه. این تعبیر تو قرآن هم آمده که این احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. کار خوب بکنید، قبل از اینکه ایصال خیر به دیگری بکنید وصول خیر به خودتون دارید میکنید. بدی هم بکنید همینطور به خودتون دارید بدی میکنید. این تعبیر تو قرآن آمده، اینجا هم فرمود الاحسان و غنم. احسان سود و غنیمته، احسان کنزه. کنز همون گنجو میگن. وقتی کسی دسترسی به یه مالی داره میگن یه گنج بزرگی پیدا کرده. حالا کسی هم که اهل احسان باشه دسترسی به گنج پیدا کرده. احسان زکات نعمت‌هایی است که خدا به انسان داده. بالاخره میگن دستش به دهانش میرسه. زکات این نعمتی که خدا به ما داده اینه که به دیگران احسان بکنه. احسان افضل المغانم هست، ارزشمندترین غنیمت‌ها. اشرف و سیادتن هست. سیادت همه آقایی رو میگن، با شرافت ترین آقایی ها باز احسانه. البر و غنیمت الحازم، انسان حازم یعنی انسانی که دور اندیشه، آدم با ذکاوتی است، بصیرت داره، احتیاطکاره، نه وسواس. احتیاطکاری که به جا و عاقلانه احتیاط میکنه، اینو بهش حازم میگن. توی این روایت داره که نیکی کردن سود انسانهایی است که حازمند. الکرم نتیجه تو علو الهمه، نتیجه علوی همت که بزرگی تصمیمات انسان هست این کرمه. المعروف کنز فانظر عند من تودعه، کار پسندیده و خوب یک گنجیست، دقت کن که این گنج رو نزد چه کسی به ودیعه میگذاری. المعروف و افضل الکنزین، ارزشمندترین دو گنج معروفه. یعنی یک گنج داریم، گنجای معمولی، یک گنجم داریم، گنجی که دیده نمیشه، همین کار پسندیده. بفرماد کار پسندیده افضل این دو گنج است. الاحسان و غریزت الاخیار، الاساعت و غریزت الاشرار. احسان غریزه انسان‌های خوبه، آدم‌های خوب، اخیار، روحیه‌شون روحیه احسانه. مقابلش هم انسان‌های شرور روحیه بد دارن. الصنیعت و اذا لم تربت اخلقت. کار خوب، نیکویی، هنر، کار زیبا، اینا رو بهش صنیعه میگن. اگر رشد داده نشه کهنه میشه. این نکته ای که عرض کردم، وقتی انسان یه روحیه سخاوت داشته باشه اما مدتی باشه فقیر نباشه که بخواد بهش کمک بکنه، کم کم این روحیه به خمودی میره و مثل راننده ایست که یک سال رانندگی نکرده، کم کم رو به سستی میره. اما هرچه این رانندگی تکرار میکنه این تقویت میشه. فرماد کار خوب باید مرتب این روحیه با اعمالی که انسان میکنه اینا یه تقویتش بکنه و تربیت. تو تعبیر اینجا اومده از صنیعت و اذا لم تربا اخلقت. بعد حضرت مثال میزنم، میگم مثل لباس میمونه، لباس نو هیچی هم استفاده نمی کنه، اما تو زمان که ازش میگذاره آساسه هی کهنه میشه. ساختمان هم اینطوره، یه ساختمان یا بسازن هیچی هم ازش استفاده نمی کنه، اما تو که 50 سال بگذار از یه ساختمان نمی نید یواش یواش داره کهنه میشه. حضرت می فرمان روحیات انسان هم اینطوریه، کسی که محسنه باید مرتب احسان بکنه تا این روحیه حسن او تقویت بشه. افعل المعروف ما امکن، کار خوب تا میتونه انجام بده. بعد حضرت یه مثال، یه مورد از کارهای خوب و مصداقشو بیان میکنن. میفرمان وزجر المحسنه وزجر المسیعه به فعل المحسن. آدم بدکار رو وقتی میخوای تنبیهش بکنی زجرش بدی، با عمل نیک زجرش بده، یعنی کار خوب باش بکن تا این خوب شرمنده بشه، ناراحت بشه، به جای اینکه بگن زجرش بده با زدن او، با توهین کردن او، با تحقیر او. از من با کار خوب زجرش بده. اینا تو بحثای امداد رسانی خیلی مهمه که گاهی فرد آسیب دیده بالاخره ناراحته، گاهی وقتا هم یه کوتاهی شده، گاهی هم کوتاهی نشده، تصورش اینه کوتاهی شده، فکر کنه که مثلا زودتر باید به دادش میرسن، کوتاهی شده، بالاخره داره حالا توهین میکنه، داد میزن. توی همچین جایی انسان خیلی مهمه که با بیان خوب جواب او رو بده. این تعبیر قرآن هم هست در سوره فصلت آیات 35 به بعد داره که ادفع بالتی هی احسن. روش بد افراد رو با بهترین روش جواب بده. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. تا کسی به تو این کرد شما بگو سلام علیکم، احوالشو بپرسی. خیلی سخت البته، ولی که اهل بیت علیهم السلام این چنین بوده. بغض المعروف که للناس کافه، ما هرچی هم بخوایم با پول به همه کمک بکنیم نمیتونیم، بخوایم به همه اطعام بکنیم، به همه غذا بدیم نمیشه، به همه لباس بدیم نمیشه، اما اخلاق خوب رو میتونیم به همه داشته باشیم. ابذ المعروف که کار خوب تو، کار پسندیده تو پخش بکن به همه مردم. فان فضیلت فعل المعروف لا یعدلها عند الله سبحانه شیء. کار خوب که انجام میدی نزد خداوند هیچ چیز معادلش نیست، یعنی از نظر ارزش نزد خدا هیچ چی با او برابری نمی کنه. احسان ازش تعبیر افضل الایمان شده، افضل الایمان الاحصار، ارزشمندترین ایمان ها اینه که انسان موجودات احسان بکنه. نکته ای که تو این احسان اینه که مواظب باشه مرز شرع رو از بین نبره. بنا نیست که حالا که میخوان کمک بکنی، مثلا زنی آسیب دیده، حالا مردی میخواد به او کمک بکنه در حالی که زن داوطلب هم هست، اون میتونه کمک بکنه. اینجا مرز شرع رو نباید قاطی بکنی، مخلوط بکنی. لذا یکی از معیارهای احسان رعایت حدود شرعه. این روایت رو دقت کنید. احسن الصنایع ما وافق الشرایع، بهترین کارهای خوب اونیست که موافق با شریعتها باشه، یعنی هم احکام الهی رو رعایت بکنه. افضل المعروف اغاثت الملهوف، بهترین کار پسندیده اینه که به داد یه آدم ستم دیده برسی، بهش ظلم شده داره داد میزنه، به کمکم برسید. اینو بهش میگن ملهوف، آدم ستم دیده، داغ دیده. فرماد افضل کارهای خوب اینه که به فریاد چنین انسانی برسی. افضل الشرفه بذل الاحسان، این احسانتون رو بذل بکنید، پخشش بکنید، این ارزشمندترین شرافت هاست. انسانایی که دارای قدرتن، زور دارن، معمولا از زورشون به جا استفاده نمی کنن. این قدرت ها برای انسان مستی میاره. حواس چه فرد چون قدرت دستشه فعال مایشا، هر چی دلش میخواد باید انجام بده. نون یکی قطع میکنه، پشت یکی حد میزنه، یکی زندانش میندازه، کارهای مختلف دیگه این میکنه. میفرماد زیباترین عملی که انسانهای صاحب قدرت انجام میدهن انعام هست. انعام یعنی کمک بکنه، نعمتی رو به کسی برسه. اون که قدرت داره نعمت رو به دیگران منتقل بکنه. ان مکرمتا صنعتها الى احد من الناس انما اکرمت بها نفسك و زینت بها ارزك فلا تطلب من غیرک شکر ما صنعت الی نفسک. حقیقتا جملات رو انسان میاد ترجمه کنه مبهوت میمونه که معلومه این جملات از بشر امکان نداره صادر بشه. خیلی زیباست تعبیرهایی که اینا باید تو هلال احمر اینا تابلو بشه، بگن با طلا هم نوشته بشه، باز ارزش این جملات رو نمیتونه انسان بفهمه. چیه تو خیریه ها که میخوان کار خیر بکنن، حالا اونایی که ترجمه رو متوجه شدید کار ترجمه میکنن. فرماد یک تکریم، یه نوع تعظیم، یه کمک که به کسی از مردم انجام میدی، در واقع به خودت اکرام کردی، خودتو بزرگ کردی، آبروی خودتو زینت دادی. با این اکرامی که به دیگری کردی آبروی خودتو زینت دادی. حالا که به خودت کمک کردی، پس از غیر خودت شکر عملی رو که به خودت انجام دادی طلب نکن. چرا انتظار دارید دیگران تشکر از بکنن؟ شما که به خودت کمک کردی. بنابراین انتظار تشکر از غیر خودت نداشته باش، چون روحیه خودت رو تقویت کردی. مگه محسن نبودی؟ این احسان رو در وجود تقویت کردی با احسانی که به دیگری کردی. انکم الاصطناع الرجال احوج منکم الى جمع الاموال. شما به ساختن مردان بیشتر نیاز دارید به جمع کردن اموال و بسازید خودتون رو یه فرد نیکوکاری باشید یا دیگری رو بسازید، به این بیشتر احتیاج دارید تا اینکه فقط مال جمع بکنید. گفتن یک کسی یه شمش بزرگ طلا در اختیارش بود، یه سنگ بزرگ طلا. حالا من مثال میزنم، مثلا یه 50 کیلو طلا، سنگ بزرگ و همش طلا بود. به یه فقیری رسید، فقیر گفت کمکم بکن، یه پولی در آورد، یه کمک حسابی بهش کرد. فقیر چشمش به این سنگ افتاد، احتیاطاً گفت میشد این طلا رو به هم بدی؟ بعضی هم میگن سنگ مفت و گنجشی، اما حالا میگیم ببینیم چی میشه. فقیره گفت میشه این سنگ رو به من بدی؟ این آدم هم فوری سنگ و طلا رو بهش داد، شمش طلا رو فوری بهش داد. فقیره فکر کرد مسخرش میکنه، یه نگاه کرد یا ببینه جدی داد یا شوخی کرد، دید مثل این که جدی بهش داده، چیزی علامت شوخی تو چهره پیدا نبود. چون گاهی رو تمسخر این کارو میکنه دیگه، فوریش هم چون میگه بیا چقدر تو پررو هستی، من که مثلا کمکت کردم تو دیگه چیه میخوای از من؟ اما دید نه، این ثروتمنده، انفاق کننده، علامت مسخره و شوخی تو وجودش نیست. سنگ و برداشت رو یه مقدار رفت، باز پشترش رو نگاه کرد ببینه که یا آقا میاد دنبالش شمش رو ازش بگیره یا نه. دید نه انگار نمیاد. باز یه چند قدم دیگه رفت، پشترش رو نگاه کرد، کم کم باورش شد که نه، شمش رو داده به خودش. فقیره با این شمش میتونست ده ها خونه تهیه بکنه، ده ها زندگی تهیه بکنه، اصلا زندگیش عوض شد. بود شمش تو منزلش رو شب تا صبح خوابش نمی بردم تو فکر میکنه. فردا اومد دنبال همین انفاق کننده، شمش آورده بود بهش پس بده و یه جمله، اون جمله این بود، گفت دیروز من وقتی بهت گفتم شمش طلا رو بده، یک ذره هم احتمال نمیدادم شما کمکم بکنی، اما بعد دیدم شما راحت دادی بدون تأمل، زود دادی، بعدم که دادی بازم باورم نمیشد، تا مدت هم تو فکر میکردم که جدی دادی یا شوخی کردی، تا اینکه مطمئن شدم که واقعا شمش طلا رو دادی به خود من. من دیشب تا صبح خیلی فکرها کردم، اما دنبال یه چیز دیگه هستم، الان اومدم شمش طلا رو بهت دارم بر میگردنم، من یه چیز دیگه از شما میخوام بالاتر از این شمش، و اونه که اون روحیهی که تو وجودته که سبب شد تا بهت گفتم کمکم بکن این شمش رو بهم بده فوری دادی، اون روحیه رو از کجا به دست آوردی؟ اون طلای وجودتو میخوام. من دیشب تا رو رفتم تو این فکر، خواندم اون طلایی که تو روحته، ارزشی که تو باطنته، اون فوق اینه، اون از کجا به دست آوردی؟ تا یه زمانی هم اگه کسی به من گفت، منم راحت بتونم یه همچین شمش طلایی رو راحت رد کنم. اینو به من بگو چطوری به دست آوردی؟ عزیزان خیلی سخته، اما میشه. در مقابل اهل بیت علیهم السلام اونا این چنینه، اونا یه خاندان اینطوری هست که به راحتی همه چیزشونو انفاق میکنن و رد میکنن و میدن به افراد، هیچی برای خودشون هم نگه نمیدن، خیلی راحت انفاق میکنن. این آیات سوره ده که میخونید به اون آیات 9 تا 11 که میرسید، آیات اهل بیت علیهم السلام که اینها اطعام کردن، سه روز روزه بودن، نذر کرده بودن و موقع افطارشان داستان عجیب اتفاق افتاد، داستانی که تو دنیا نظیر نداره و قرآن کریم اینو به رخ ماها میکشه، میگه این خاندانی که بهشون عشق میورزید اینا این چنینه. خب طبق نظرشون روزه گرفتن اما هیچی نداشتن برای سحری افطارشان. امیرالمومنین علیه السلام رفتن یه مقدار آرد جو تهیه کردن، البته خود جو رو تهیه کردن، دادن از فاطمه سلام الله علیها، ایشون هم آردش کردن. موقع افطار فقط 5 تا قطعه نان بود، نان جو، هیچی دیگه نبود، خورش اینا امراش نبوده، یارو دیگه امراش یه پنیری باشه، ماستی باشه، هیچی دیگه نبود. این افطارشون همین بود، نان جو با آب. موقع افطار یک کسی در زد گفت من مسکینم، نیمدن این 5 تا نونو یک شو بش بدن 4 تا شو دیگه بین خودشون تقسیم بکنن، یا مثلا 2 تا شو بدن به فقیره. نه، فقیره محتاج بود، به 5 تا نون نیاز داشت، هر 5 تا نون به او دادن. حتی به اون نگفتن ما روزه بودیم، اینم نگفتن، نگفتن ما تو خونه دیگه هیچی دیگه نداریم، الان با آب افطار باید بکنیم، اینم نگفتن، هیچی نگفتن. این حرف نزدن این کماله، ولی گاهی انسان به رخ میکشه، هیچی نگفتن، هم تو 5 تا نون رو دادن به این مسکین، مسکینم رفت، هیچ خبری هم نداشت که قضیه چیه. اینا طبق نظری که داشتن فردا دور روزه گرفتن، منتها سحری چیز نخوردن، هم تو آب خوردن و سرو. روز دوم باز یه مقدار همین آردا رو باز نون کردند و باز 5 تا قطعه نان جو بود و روز دوم. دقت کنید جریان باز تکرار میشه، خدای متعال در اوج اقتدار، تو اوج کریم بودن، گاهی بنده هاش اینطوری معرفی میخواد، ببینید چیه این خصلت ها چطور تو وجود یک بشر میتونه ظاهر بشه. اومد دوره یک کسی در زد، گفت من یتیم هستم، نیاز به نون دارم، پدر مادر ندارم. باز اینا هیچی نگفتن، حتی نگفتن ما 2 روز روزه هستیم، نگفتن تو خونه هیچی دیگه نداریم، نگفتن همه ما احتاج، ما هیچی نگفت، فقط دیدن او نیاز داره، تمام 5 تا نون رو دادن به او، خودشون آب خوردن. و روز سوم دیگه الله اکبر چه شد؟ میدونید هرچه انسان نیازش شدیدتر میشه، انگیزش برای انفاق کمتر میشه، چون نیازش شدیدتر. از اون طرف کسی هم که میاد تقاضا میکنه، هرچه آدم بیدینی باشه، انگیزه انسان دوباره کمتر میشه به کمک کردن، یا آدم بیخودی باشه، آدم بیدین باشه، آدم فاسقی باشه. شیرینی این داستان اینه که روز سوم اسیر اومده، اسیری بود که اصلا مسلمان نبود، یعنی تا همون نگاه اول تا انسان به دسته میگه برو دنبال کار تو دیگه، کسی اومدی دو روز کمک کردی به دیگران، شما میگید ای کاش روز اول اسیر اومده بود. روز اول خب اینا هم زیاد گرسنه نبودن، تازه یه رو روزه گرفته بودن. امتحانات الهی اینه، و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، خدای متعال اینطوری آزمایشتون میکنه. اتفاق روز سوم این اسیره اومده که از این طرف انگیزه برای کمک کردن به اسیر کمتره، این طرف کمک دهنده ها 3 روز روزه گرفتن، بدنشون کاملا ضعیف شده، به شدت نیاز دارن، حالا ببینید چوری کمک میکنن. آیا باز میان یه دونه شو بهش میده؟ حداقل تنصیف بکنن، بگن نصف این اونا رو به اون میدیم، نصف خودمون. این کار رو نکرده. این اوج احسان شما تو این آیات مشاهده میکنید. اما فقط عمل نیست، کیفیت مهمتره، که پشت این صحنه میگه وقتی که اطعام میکردن و یطعمون الطعام علا حبه، یعنی علا حب الطعام، یعنی به شدت نیاز داشتن به این طعام، هیچی دیگه نبود غذا. بعد تو آیات آیه بعدش داره لا نرید و من کن، لا نرید و غیر لا نقول است، که یکی از مفسرین میگن که نمیدونیم این لا نرید و زبان حالست یا زبان قاله، چطور نمیدونیم؟ اولا روایت داریم که زبان حاله، چون زبان قال اگه باشه معنیش اینه که امیرالمومنین علیه السلام به مسکینه گفتن ما از شما نه جزا میخواییم نه تشکر میخواییم، همین گفتنش خودش یه منته. تو زبان قال نیست، حتما باید روایت بیاد به ما بگه. روایت هم اومد، روایت داره که والله اینا زبان حال بود نه زبان قال. لا نوریدو یعنی تو ذهنمون اراده نداریم، تو فکرمون هم این نیست، چون گاهی انسان تو فکرش هست و هیچی نمیگه، اما تو فکرشی که در اصل یه تشکر ازش بکنه، میگه چه بی انصافه این، نونا رو گرفت و سر زیر انداخت. اما تو این عبارتو داره لا نوریدو منکم جزاء ولا شکر، ما اصلا اراده نداریم، فکرمون این نیست، نه جزا نه تشکر، انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط برای خدا. اوج احسان ایناست و این خاندان یه همچین خاندانیه، منتظر یک نیازی از یک کسی هستن تو کمکش. و ما اینطوری امام رضا علیه السلام رو بشناسیم یا اینکه برید ای اصرار کنیم آب جان مادرتون، گاهی قسم هم میدن به مصیبت های مادرشون قسم میدن، مثل اینکه میخوان امام رضا علیه السلام تحریک بکنن به اینکه کمک بکنن. معلومه آقا رو نشناختیم ما، این خاندان اینطوریه که اگه مسکین هم بره در خانهشون اونم به شدت خودشون نیاز داشته باشن کمکش میکنن. ما که نشناختیم رو معرفت نداشتن ما یعنی هم قسمشون میدیم، بعد هم میگم نه آقا، وقت میخواییم حالا آبروداری بکنیم میگم ما روسیاییم، ما چون روسیاییم آقا به ما کمک نمیکنه، اما حواسمون نیست که همین که میگیم کمکمون نمیکنن داره یه توهین داریم به امام میکنیم. نشناختیم اینها رو. اونها عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم که تو زیاد جامعه اومده استثناء هستن، نیاز به اینا نیست. بله ما یه وظیفه گدایی هم داریم، بنا نیست که حالا هم تو بنشینیم گدایی نکنیم، گدایی بکنیم میریم در خانش، اما گدایی هم اگه نکردیم تو خرابه نشستیم اونا نصف شب میان سراغمونو. تنبلی نکنیم، تنبلی نه، اما بعضی هم ولاد تو خرابا بودن، امیرالمومنین علیه السلام نصف شب میرفتن کمکشون میکرد، امام صادق علیه السلام میرفتن کمکشون میکرد. مثلا راوی تعجب کرد و فکر کرد آقا نمیشناسن اینا را، بعضا گفت آقا اینا بعضشون نه اصلا شیعه نیستن و نه سنی هم دارن، بعضا فهمدن میدانن و اگه اینا شیعه بودن که من نمیدونم تو قضای خودم تو همون قضای مخصوص خودم اینا رو شریکشون میکردن، مثلا میواردمشون پهل خودم کلاس سفره مینشستن گفتن بشین قضا بخوری. این خاندان اینطوریه. خب من چون ماه رجب یه جمله اینجا میگم اما جایی نقل نکنه یه جوانات اون چی که اینجا میگن، چون شما متوجه میشید من چی میگم، و بعد میری یه جا نقل کنی کسی هم ذهنش خالی میگه اه فلان اینو گفته. و خودتون میگه یه رفتید خدمت امام رضا علیه السلام و بگید یا من یعطی من سأله، ای آقایی که هر کس از شما چیز میخواد بهش میده. بعد بگید یا من یعطی، حتی این دعا خطابش به خداست، اما ما به امام به عنوان اینکه مظهر صفات پروردگارن میتونیم به امام خطاب بکنیم. میگیم یا من یعطی من لم یسأله، ای آقایی که هر کس از شما هیچ کم نخواست شما بهش دادی. بعد میگیم و من لم یعرفه، هر کس شما رو نشناخت اصلا قبولتون نداره، بازم شما دارید بهش لطف میکنید. چرا؟ تحننم منه و رحمه، به خاطر حنین بودن. حنین نمیدونم معنیش چیه، مرحوم پدر ما یه تعریفی میکردن، بعد چی تو لغت پیدا کردن هنو پیدا نکردن معنیش. ایشون میگفتن حنان که در مورد خدا گفته میشه معناش اینه که یه کسی هم تو دنبال میگرده تو کوچه خیابون میگرده تا یکی نیازمند پیدا کنه کمکش بکنه، نه اینکه نشسته تا افراد بهش مراجعه کنن، نه هم تو راه افتاده ای میگرده دنبال نیازمند میچرخ. حالا تو دعا میگیم چون خدا حنانه و امام معصوم هم همینطوره، میگیم چون شما حنانید کسی هم که از شما درخواست نکرده و کسی که اصلا شما را قبولتون نداره شما دارید کمکش میکنید. تحنن منه و رحمه. بعد میگیم اعطنی به مسئلتی یا تا آخر. صلی الله علی محمد.